با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 9. انتخاب قوم اسرائیل هدف مقتدر خداست. در رومیان فصل 9 آیه 14 می‌خوانیم: پس چه بگوییم؟ آیا خدا از روی بی انصافی عمل می‌کرد؟ هرگز. چه بگوییم؟ آیا خدا عادل نیست؟ هرگز چنین نمی‌باشد. جواب یک نه بسیار قوی است. انسان طبیعی بر علیه اقتدار خدا عصیان می کند. هرگاه نوبت خداست که انتخابی را انجام دهد، انسان فوراً در آنجا این نتیجه را می گیرد که عدالتی نیست. چرا اینطور است؟ تاریخ بسیاری از کشورها زمانهایی را دارد که بعضی از رئیس جمهورها با حمایت و رأی تعداد زیادی از مردم به حاکمیت می رسند و سپس همین حاکمین بدترین نوع تصمیم های اشتباه را گرفته و یا در جنگ های گوناگون شرکت می کنند و جوانان بسیاری را به میدان های جنگ فرستاده و باعث کشتن بسیاری انسان ها می شوند. آنگاه نکته قابل توجه این است که مردم اغلب عدالت انسان را زیر سوال نمی برند، بلکه خدا را مقصر دانسته و عدالت خدا را زیر سوال برده و خدا را محکوم می کنند. دوست من، اگرچه ما نمی توانیم به اعمال اسرارآمیز خدا پی ببریم، اما می توانیم به کار عادلانه او اعتماد داشته باشیم. ما نمی توانیم اصل انتخاب را نادیده بگیریم و همچنین نمی توانیم بین انتخاب مقتدرانه خدا و آزادی اراده انسانی آشتی ایجاد کنیم. هر دو حقیقت دارند و درست می باشند. اجازه دهید همیشه به یاد داشته باشیم که اینجا جهان اوست. او مستقل و مقتدر است. اما من فقط یک مخلوق کوچک روی زمین در این خلقت عظیم او هستم. او هر لحظه بخواهد می تواند نفس مرا بگیرد و به زندگی من خاتمه دهد. آیا این گستاخی و جسارت را دارم که روی پاهایم ایستاده و به صورت او نگاه کنم و از او سوال کنم که چه می کند؟ این کار بدترین نوع عصیان خواهد بود. من در حضور خالق و نجات دهنده خود تعظیم می کنم، در حالی که می دانم هر آنچه او انتخاب می کند درست است. و در این میان بگویم اگر شما آنچه او انجام می‌دهد را دوست ندارید، شاید بایستی از جهان او خارج شده و جهان خود را ساخته و قوانین دلخواه خود را در آنجا طرح‌ریزی کنید و بسازید. اما تا زمانی که در این جهان خدا زندگی می‌کنید، باید بر طبق قوانین او بازی کنید. این انسان کوچک لازم است گردن سرسخت و زانوان خوش خود را در برابر خدای قادر و متعال خم کرده و با توجه به آنچه در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 18 نوشته شده است بگوید: در او هیچ ناعدالتی نیست. رومیان فصل 9 آیه 15 میگوید: او یک بار به موسی فرمود اگر بخواهم با کسی مهربان باشم، با او مهربان خواهم بود و اگر بخواهم به کسی رحم کنم، بر او رحم خواهم کرد. به یاد دارید موسی می‌خواست جلال خدا را ببیند. خدا در مقابل به او گفت: موسی، من آن را به تو نشان خواهم داد، اما نه به این دلیل که چون تو موسی هستی. در اینجا بگویم که موسی شخص بسیار مهمی بود. او قوم اسرائیل را از میان بیابان عبور می‌داد. اما خدا می‌گوید به هر که بخواهم رحم می کنم. من این کار را برای تو انجام می دهم، اما نه به خاطر اینکه تو موسی هستی، بلکه چون من خدا هستم. آیا می دانید چرا خدا مرا نجات داد؟ به این دلیل نبود که من کسی هستم، بلکه فقط چون خدا خداست. او این انتخاب را کرد و من در مقابل او تعظیم کرده و زانو می زنم. در رومیان فصل 9 آیه 16 می خوانیم: بنابراین برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. رحمت خدا به عنوان قبول کردن اراده انسانی یا در برابر پاداش کار انسان نیست. رحمت خدا وابسته به خواست و اراده و کار انسانی نمی باشد. خواست و کار انسانی انگیزه و محرکی برای اعمال خدا نیستند. انسان فکر می کند که تصمیمات او و تلاشهایش باعث می شود تا خدا با محبت و علاقه به او نگاه کند. استیفلر این نکته را به درستی بیان می کند وقتی می گوید خواست و تلاش شاید داشتن فیض را نشان داده و نمایان بسازد، اما ریشه و اصل ایجاد آن نیستند. خدا رحم می کند و او این کار را انجام می دهد چون او خداست. دوست من، ما کیستیم که او را زیر سوال ببریم؟ من امروز در حضور او تعظیم کرده و زانو می زنم. رومیان فصل 9 آیه 17 الی 18 ادامه می دهد: فرعون پادشاه مصر نمونه دیگری از این واقعیت است. خدا به او فرمود که سلطنت مصر را فقط به این دلیل به او بخشیده است تا قدرت عظیم خود را علیه او نشان دهد و تمام دنیا نام عظیم و الهی او را بشنوند. پس می‌بینید که خدا بر بعضی رحم می‌کند و بعضی دیگر را ناموتی و سرسخت می‌سازد فقط به این دلیل که چنین اراده فرموده است. خدا میگوید که او از فرعون استفاده کرد. شما ممکن است بگویید اما او منتخب نبود. نه، مطمئناً او برگزیده نبود. فقط فکر کنید به فرصتایی که خدا به او داد. شاید فرعون به خود میگفت من فرعون هستم. من تصمیمات را در اینجا میگیرم. من درخواست رفتن قوم اسرائیل را رد میکنم. خدا میگوید تو ممکن است فکر کنی که اجازه نمیدهی، اما در نهایت اجازه خواهی داد تا آنها بروند. خدا غالب و فاتح خواهد شد. وقتی کتاب مقدس میگوید که خدا قلب فرعون را سخت کرد، به این معنی است که خدا فرعون را مجبور کرد تصمیمی را که در قلبش بود به انجام رساند. خدا فرعون را مجبور ساخت آنچه را انجام دهد که خود فرعون میخواست. هرگز هیچ شخصی در جهنم نخواهد بود مگر اینکه خودش انتخاب کرده باشد در آنجا به سر برد. دوست من، شما هستید که تصمیم خود را میگیرید. رومیان فصل 9 آیه 19 میگوید ممکن است بپرسید اگر چنین است چرا خدا انسانها را برای اعمالشان سرزنش میکند؟ اگر ایشان میتوانند کاری خارج از اراده و خواست او انجام دهند؟ این یک دلیل انسان طبیعی و جسمانی است. اگر خدا دل فرعون را سخت ساخته است، پس چرا او را خطاکار دانست و محکوم می کند؟ آیا فرعون قصد و هدف خدا را انجام نمی دهد؟ در رومیان فصل 9 آیه 20 می خوانیم: اما سؤال اصلی این است که تو ای انسان کیستی که از خدا ایراد می گیری؟ آیا صحیح است که مخلوق به خالق خود بگوید چرا مرا چنین ساختی؟ استدلال انسانی پاسخی به مشکل نمی باشد. پاسخ فقط در اقتدار اسرارآمیز و عظیم خدا یافت می شود. ایمان این موضوع را در کناری گذاشته و آن را با یک اطاعت فروتنانه می پذیرد. بیمانی بر علیه آن عصیان می کند و در زیر غضب و داوری خدا به زیر سوال بردن این مطلب ادامه می‌دهد. جان پترلانگ به خوبی چنین گفته است: وقتی انسان آنچنان پیش می‌رود تا خود را خدایی بسازد که دوست دارد، همه حقوق خود را داشته باشد، آنگاه خدا شکوه و عظمت خود را پوشیده و با تمام واقعیت خود به عنوان خدایی مستقل در برابر انسان ظاهر می‌شود تا نشان دهد که انسان در مقابل او هیچ است، مانند گل در دستان کوزگر. دیدگاه پولس چنین بود وقتی که در لباس وکیل مدافع خدا در برابر فریسیان یهودی نمایان شد. به همین دلیل است که چرا او فقط یک جنبه حقیقت را بیان می کند. شرمن ناگل در شعری چنین می سراید: تو نمی توانی ستاره کوچکی را حرکت دهی، نمی توانی حتی برگی را در جنگل شکل دهی، نمی توانی کوه را جابجا کنی و اقیانوس را خشک نمایی. پر از شک و تردید، گستاخی و جسارت و بی ایمانی هستی. نمی توانی هیچ کدام را از شکوه و جلال ملکوتی خود به زیر افکنی. نه روز را به سوی سایه تاریک روشن غروب هدایت کنی و نه مایه درخشش زیبا و دوست داشتنی ماه شوی. آنگاه آیا جرأت می کنی نسبت به آن که تمام این کارها را انجام داده است شکی کنی؟ نکته مهم این است که خدا خداست و انسان ناچیز آن را تغییر نمی دهد. در آیات بعدی پولس از تصویر کوزگر و گل استفاده می کند. خدا انسان را از خاک زمین گرفت و او را شکل داد و ساخت. خدا با یک میمون شروع نکرد. انسان از خود یک میمون ساخت. اما خدا انسان را مانند آن حیوان نیافرید. خدا انسان را از خاک زمین درست کرد. مزمور 103 آیه 14 می گوید: خدا از سرشت و فطرت ما آگاه است و می داند که ما خاک هستیم. ما این حقیقت را بعضی اوقات فراموش می کنیم. وقتی گرد و غبار به هم بچسبند، تبدیل به خاکستر کوزگری می شوند. ابراهیم جایگاه درستی در برابر خدا دارد وقتی که در پیدایش فصل 18 آیه 27 می گوید: به من ناچیز و خاکی اجازه بده جسارت کرده بگویم. این است درک صحیح از جایگاه ما در حضور خدا. در رومیان فصل 9 آیه 21 می خوانیم: آیا کوزگر حق ندارد از یک خمیر ظرفی زیبا برای مصارف عالی و ظرفی دیگر برای مصارف عادی بسازد؟ خدا دست خود را در انبوه توده گل بشریت دراز کرد و تک گلی برداشت و موسی را شکل داده و می سازد. و دوباره او دست خود را در همان گل دراز کرد و فرعون را ساخت. همگی در آغاز زشت، ناپسند، بی جلوه و گناه آلود بودند. رحمت او ظرفی را ساخت که برای اهداف و کارهای قابل احترام استفاده می شود. این حق کوزگر است که ظرف دیگری را به طور معمولی و برای استفاده بی اهمیت بسازد. رومیان فصل 9 آیه 22 الی 24 می گوید: آیا خدا حق ندارد خشم و قدرت خود را بر ضد آنانی که شایسته نابودی اندشان دهد؟ یعنی بر ضد آنانی که با صبر بسیار گناهانشان را تحمل می کند؟ و آیا او حق ندارد کسان دیگری نظیر ما را که از پیش برای مشاهده جلالش آماده ساخته بود، چه از یهود و چه از غیر یهود، دعوت کند تا عزت و جلال او را ببینیم؟ پولس قبلا این واقعیت را استوار ساخته بود که خدا در اعمال مقتدرانه اسرارآمیز و عظیم خود آزاد و مستقل است. اکنون پولس نشان می‌دهد که خدا حتی نسبت به ظرف خشم و غضب نیز با صبر و رحمت رفتار می‌کند. خدا آنان را برای خرابی و نابودی طرح‌ریزی نکرد. عصیانگری و گناه گل خاکی آنان را برای داوری آماده ساخت. خدا حق می‌داشت اگر فوراً داوری می‌کرد، اما او با این ظرف ها به عنوان یک گل جامد و بی جان رفتار نکرد، بلکه به عنوان مخلوقاتی زنده با اراده و اختیار آزاد. او به آنان فرصت فراوان داد تا هر نوع تمایلی که برای اطاعت از خدا را در خود دارند آشکار و نمایان سازند. اگرچه خدا از گناه متنفر است و باید آن را در نهایت به شدت داوری کند، اما رحمت او به طور مداوم به مخلوقاتی که در گناه هستند عطا می شود. خدا بیان می کند که ظرفهای غضب قوم یهود هستند که در سال 70 میلادی مجازات و نابود شدند. به یاد دارید که عیسی مسیح این نابودی و خرابی را اعلام کرد، اما برای شهر اورشلیم گریه کرد و در لوقا فصل 23 آیه 34 چنین دعا نمود: ای پدر، این مردم را ببخش. وقتی داوری نهایی در سال 70 میلادی فرارسید، خدا باقی مانده ای را نجات داد. اینها ظرف‌های رحمت بودند. انتخاب غیر یهودیان در پیشگویی‌های کتاب مقدس. آخرین تقسیم بندی این فصل در اینجاست. پولس کاملا آشکار ساخت که ملت اسرائیل بر اساس اراده مقتدر و مستقل خدا انتخاب شد و نه به خاطر لیاقت و شایستگی خود آنان. خدا نه تنها فقط یک ملت را انتخاب کرد و نه تنها کسانی را از آن ملت که به سوی او بازگشتن نجات داد و همیشه برای خدا باقی مانده هستند، بلکه همچنین خدا از میان غیر یهودیان امروز قومی را به نام خودش فرا می خواند. در رومیان فصل 9 آیه 25 الی 26 می خوانیم: پیشگویی هوشع نبی را به یاد آورید. خدا به زبان این نبی می فرماید که برای خود فرزندانی دیگر اختیار خواهد کرد که از قوم او بنی اسرائیل نیستند و با اینکه آنان قبلا مورد مهر او نبودند، اما از آن پس ایشان را محبت خواهد نمود و بت پرستانی که خدا قبلا درباره ایشان گفته بود که شما قوم من نیستید، اکنون آنان را با عنوان جدیدی میشناسد، فرزندان خدای زنده. در این آیات نقل قولی را میبینیم که از کتاب هوشع فصل 2 آیه 23 است و به ملت اسرائیل اشاره می کند. پولس این پیشگویی را به باقی مانده ایمانداران زمان خود ربط می دهد که باعث جاودانی شدن قوم شدند. در اول پتروس فصل 2 آیه 9 الی 10 به قومش که به سوی مسیح بازگشتند چنین می گوید: اما شما مانند آنان نیستید. شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خواست خدا می باشید تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. زمانی شما هیچ هویت نداشتید، اما الان فرزندان خدا می باشید. زمانی از رحمت و مهربانی خدا بی بهره بودید، اما الان مورد لطف و رحمت او قرار گرفته اید. پیشگویی دوم در آیه 26 از هوشع فصل 1 آیه 10 می باشد که به غیر یهودیان در هر مکانی روی زمین اشاره می کند که امروز و در آینده به سوی عیسی مسیح می آیند و به او ایمان می آورند. یعقوب در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 17 بدین صورت می گوید: تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خدا بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زدم. و خدا به گوشه و کنار این زمین در تمام زمانها می رود تا مردم را به سوی خود بازگرداند. او پیام انجیل را به کشورهای مختلف نمی فرستد، چون مردم آن سرزمین افراد خوب و شایسته‌ای می باشند. وقتی به شرق و غرب، شمال و جنوب نگاه می کنیم، در همه جا می توانیم ببینیم که بشریت چقدر فاسد و تباه شده و به انواع گناهان آلوده می باشد. فقط ظاهر گناهان در سرزمین های مختلف به نظر متفاوت است، اما در واقع همه انسان ها گناه کرده و از خدا دور می باشند. اگر پیام انجیل به کشورهای گوناگون رسیده می شد، فقط به خاطر لطف و رحمت خدا می باشد و نه به دلیل برتری یا شایستگی آن سرزمین، همانطوری که در رومیان فصل 9 آیه 16 خواندیم. بنابراین برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. من از خدا برای این حقیقت عالی بسیار سپاسگزارم و او را حمد و ستایش می کنم. در رومیان فصل 9 آیه 27 الی 28 می خوانیم: اشعیای نبی درباره یهودیان می گوید که حتی اگر قوم اسرائیل به اندازه دانه های شن کنار دریا زیاد باشند، فقط تعداد کمی از آنان نجات خواهند یافت، زیرا خداوند به سرعت و از روی انصاف به اعمال مردم جهان رسیدگی کرده ایشان را مجازات خواهد نمود. یک ترجمه تحت لفظی از این آیه میتواند چنین باشد: اشعیا نیز با غم و اندوه درباره قوم اسرائیل گفت که اگر فرزندان آنان به اندازه شنهای ساحل دریا باشند، فقط باقی مانده ای از آنها نجات خواهند یافت، چون خداوند کلام خود را بر تمام زمین به انجام خواهد رساند و آن را پایان داده و با عدالت و نیکی داوری خواهد کرد. نقل قولی که پولس در اینجا استفاده می کند از اشعیا فصل 10 آیه 22 الی 23 می باشد: در دوره مصیبت عظیم فقط باقی مانده ای از قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. اگر بخواهیم درصد آن را ببینیم، امروز فقط بیش از 15 میلیون یهودی وجود دارند. در دوران مصیبت عظیم می دانیم که فقط 144 هزار یهودی مرزده خواهند شد. می بینید که درصد کمی می باشند. با اینکه من بر این باور هستم که در آن دوره عده دیگری نجات خواهند یافت و 144 هزار نفر شاهدین خدا خواهند بود و باقی مانده ای نیز نجات خواهند یافت، همیشه باقی مانده اندکی از آنان و همینطور باقی مانده کمی از غیر یهودیان نجات یافتند. اکنون از من نپرسید که چرا چنین است. این خدا است که رحمت خود را نشان می دهد. اگر او فقط یک نفر را نجات دهد، رحمت خدا نمایان و آشکار می شود، چون هیچ یک از ما لایق لطف و رحمت او نیستیم. در رومیان فصل 9 آیه 29 می خوانیم: همین نبی در جای دیگر از کتاب خود می گوید که اگر خداوند بر یهودیان ترحم نمی کرد، تمام ایشان هلاک می شدند، همانگونه که مردم شهرهای صدوم و عموره همگی هلاک شدند. در این آیه پولس از اشعیا فصل 1 آیه 9 نقل قول می کند. این یک گفته تکان دهنده است، اما سزاوار اقتدار خدا می باشد. حتی یک قوم و ملت برگزیده نیز می توانست در شرارت و هرزگی و اسیان نسبت به خدا مانند اقوام صدوم و عموره باشد، اگر خدا با رحمت مقتدرانه خود دخالت نکرده و باقی مانده ای را اصلاح و احیا نکرده بود. چه اعلام جرم و ادعانامه ای بر علیه فریسیان مغرور و اعضای متکبر امروز کلیسا. فقط رحمت خدا هر یک از ما را از رفتن به جهنم حفظ می کند. دوست عزیز، با فیض و به لطف خداست که ما زنده ایم و زندگی می کنیم. ستایش و جلال از آن اوست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.